بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به غررون فی تجرد النفس الناطقه. تا ابتدای دلیل سوم خدمت شما مطالب را عرض کردیم. از ابتدای دلیل سوم مطالب باقی ماند که در این جلسه می‌خوایم به بیان دلیل سوم بپردازیم. در دلیل سوم حکیم سبزواری بر این مسئله تاکید می‌کنند که چون نفس افعال نامتناهی انجام می‌دهد، لذا نمی‌تواند مادی باشد، چه اینکه فاعل مادی معروف است، عدتاً شدتاً و مدتاً متناهی التأثیره. هم به لحاظ مقدار فاعل مادی متناهی است، هم به لحاظ شدت وجودی و کیفیت وجودی متناهی است، هم به لحاظ مدت زمان متناهی است. یعنی ما هیچ موجود مادی نداریم که تا بی نهایت کمن کیفن و زمانن استمرار وجودی داشته باشد، یا بفرمایید کمالات وجودیش نامتناهی باشد. آتشی که می سوزاند شدت و مدت و عدتش در یک اندازه مشخص هست و اینگونه نیست که تا ابد بسوزاند، یا بفرمایید ازلی و ابدی باشد در تاثیرگذاری خودش. یک چیز بدیهی است این که فاعل جسمانی متناهی و تاثیر است، ولیکن این که گفته می شود در واقع صغرای قیاس که گفته میشه قوه عاقله قدرت بر معقولات غیر متناهی دارد، این معنیش چیست؟ با بیانی که حکیم سبزواری مطرح میکنند این مطلب فهمید. البته این بیان هم مال حکیم سبزواری نیست دیگه، میدانید که ابن سینا در الهیات شفا، ملا صدرا در جلد هشت اسفار همه این براهین رو ذکر کردن. ایشون داره از اون بزرگواران نقل میکند. حالا اگر بخوایم مثال و مصداقی بیان کنیم بر یکی از افعال نامتناهی نفس، حکیم سبزواری ادراک مفاهیم کلی رو به عنوان مثال ذکر می‌کنند. خب وقتی نفس انسان یک مفهوم کلی را تعقل می‌کند، خب این مفهوم کلی قابل صدق بر افراد کثیر نامتناهی هست. مثلا وقتی شما مفهوم کلی انسان رو تعقل می‌کنید، این مفهوم کلی انسان هم بر افراد بالفعلی که در زمان ما موجودن صادق است، هم بر اون افراد انسانی که پیش از زمان ما در زمان گذشته بوده اند صدق می کند، و هم بر انسانهایی که هنوز نیامدند و در زمان آینده خواهند آمد صادق است. لذا این مفاهیم کلی مثل انسان از حیث افراد نامتناهی است. پس اگر کسی صورت کلی یا مفهوم کلی انسان را تصور و تعقل بکند، گویی افراد نامتناهی انسان را تصور کرده است. لذاست که حکیم سبزواری برای فعل نامتناهی نفس همین مفاهیم کلی را مثال میزنند و به عنوان مصداق بیان میکنند، و در واقع مفاهیم کلی را هم اعم میگیرند از اینکه اون مفاهیم مفاهیم کلی نوعی باشد یا مفاهیم کلی جنسی باشد. فرقی نمیکنه چه جنس حیوان را بگیرید، خب مصادیق نامتناهی دارد. چه نوع انسان یا یکی دیگر از انواع حیوان را بگیرید، باز هم مصادیق نامتناهی دارد. لذاست که اگر شما از همین مفاهیم کلی گزاره‌های کلی تشکیل بدید، حالا مثالی که حکیم سبزواری می‌زنن، گزاره آتش مثلا نور می‌دهد، نورزاست، النار مشرقتون، خب این گزاره یک گزاره کلی است، یعنی کل النار طبیعت النار مشرقتون، اگرچه سور رو نیاوردن، ولیکن مقصود از الف لام النار می‌تواند همون الف لام استغراق باشد. هر آتشی در واقع نورافشانی میکند، و این یک گزاره کلی است که از مفاهیم کلی پدید آمده و نامتناهی مصداق دارد. اینجوری نیست که فقط بر تعداد محدود و معدودی از آتش ها صدق بکند، هم آتش های زمان گذشته رو شامل میشه، هم آتش های زمان حال را، و هم آتش های زمان آینده را. خب این بخش رو بنده میخونم، بعدن یک اشکال مقدری هست که حکیم سبزواری مطرح میکنن و بهش پاسخ میدن. و ثالثو قولنا و کون و فعل نفس لا انتها له، یا تلفظ صحیح در و کون و فعل نفس لانتها له، یعنی همزه رو همزه وسط بگیرید. این که فعل نفس در مرتبه قوه عاقله نامتناهی است، پایانی برای فعل نفس نیست. حالا توضیح بدید. بیانه بیان استدلال این باشد که ان العاقلت تقوی علی افعال غیر متناهیت و لا شیء من الجسمانیات یقوی علی افعال غیر متناهیه. قوه عاقله یا نفس در مرتبه قوه عاقله که ادراک کلیات می کند قدرت بر افعال نامتناهی دارد. این صغرا هست. کبرا چیه؟ هیچ یک از اجسام قدرت بر افعال غیر متناهی ندارد. خب اینا شکل دوم هم دیگه می دانید. پس نتیجهش این میشه قوه عاقله در واقع هیچ یک از اجسام یا اجسام مادی نیست، یعنی نمی تواند از جنس جسم مادی یا ماده باشد. حالا صغرا رو توضیح میدیم. اما صغرا فلان العاقلت تقوی علی معقولات غیر متناهیه. چرا عاقله میتواند افعال غیر متناهی انجام بدهد؟ به دلیل اینکه قوه عاقله قدرت بر تعقل مفاهیم کلی نامتناهی دارد. چطور؟ ادامه بدید. ففی ادراک کل معقولن کلیین یحیط به جمیع افراد غیر المتناهیه. وقتی که نفس قوه در مرتبه قوه عاقله هر معقول کلی را ادراک میکند، این معقول کلی صفتش اینه که احاطه دارد به همه افراد نامتناهی خودش. چرا؟ لأن ذلک المعقوله من حیث التحقق عین و تمام المشترک نوعی او الجنسی او غیره مال جمیع افراد، زیرا اونچه که تعقل شده از حیث تحقق عین اون جهت اشتراک نوعی یا جنسی است یا غیر این دو، مثلا عرض عام هست، فرق نمی کنه. معقول کلی بلا مفهوم کلی برمیگرده به اون مابهل اشتراک در واقع به افراد گوناگون. حالا مابهل اشتراک میتواند مابهل اشتراک نوعی باشد که مابهل اشتراک میشه در جنس و فصل و مابهل اشتراک میان افراد خواهد بود، یا بفرمایید مابهل اشتراک جنسی است که میشه مابهل اشتراک میان انواع یا غیر این دو، مثلا عرض عام که مابهل اشتراک میان اعراض خواهد بود، یا بفرمایید میان اصناف خواهد بود. چون زیر مجموعه جنس را نوع گویند، زیر مجموعه نوع را فرد گویند و زیر مجموعه افراد را صنف گویند. اینها را شما در منطق خوانده اید. فاذا عقدت قضیه عقلیه، وقتی که قضیه عقلیه منعقد شد، مثلا به ان النار مشرقتون، مثل اینکه آتش نورافشان است، نورافشانی میکنه، حالا چه اتفاقی میفته؟ احاط عاقلتو که به جمیع نیران ماضیتن او آتیتن خارجیتن او ذهنیه. در چنین گزاره کلی قوه عاقله تو احاطه پیدا میکنه به همه آتشا، حالا چه آتشی که در زمان گذشته باشد، او آتیتن چه آتشی که در آینده خواهد آمد، حالا فرقی نمیکنه آتش آتش خارجی باشد یا آتش ذهنی باشد. حالا چرا میگن فرقی نمیکنه بین آتش خارجی و آتش ذهنی؟ چون شما در بحث وجود ذهنی خوانده اید که ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکسانه. بله، ماهیت در ذهن و عین برابر است. خب این هم که میگیم مفهوم کلی، منظورمون معقول اولی است دیگه. معقول اولی یعنی اون ماهیت، مفهوم کلی ماهوی. این مفهوم کلی ماهوی در ذهن هم بر آتش ذهنی هم آتش سد میکنه، یعنی ماهیت کلی آتش بر او سد میکنه، هم بر آتش خارجی هم مفهوم کلی آتش صدق می کند. تفاوت میان ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی در وجود است. اون ماهیت آتش در وقتی لباس وجود خارجی برتن می کند، آثار خاصه بر اون مترتب می شود، مثلا می سوزاند، دود می دهد، ولیکن وقتی اون ماهیت آتش لباس وجود ذهنی برتن می کند، دیگه اون آثار آتش خارجی را ندارد، بلکه به حمل اولی آتش خواهد بود، ولیکن ماهیت آتش بر او اطلاق می شود. توضیحات ظریفی دارد که بنده در مباحث وجود ذهنی هم منظومه و هم در نهایه مفصل توضیح دادم که انشاءالله شما اونها رو گوش کردید و به ذهن سپرده اید، دیگه اینجا واردش نمیشیم. به خلاف مافل خیاله من از صورت ناریت الجزئیه، برخلاف اون صورت خیالی جزئی آتش که دیگه اونجا این احاطه نامتناهی بر افراد نامتناهی اونجا تصور و تصویر نمیشود. این افراد نامتناهی در فرضی است که شما ارتباط این صورت ذهنی و ادراک ذهنی با مصادیق رو قطع کرده باشید، و الا در بحث صورت‌های جزئی خیالی اینها ارتباط با مصداق خارجی دارن. وقتی صورت خیالی میگن جزئیه، به چه اعتباری جزئی است؟ شما تو نهایه خوندید به اعتبار اینکه با نظر به مصداق خارجی در نظر گرفته شده است و الا شما اگر همین مفهوم و صورت خیالی را با قطع نظر از مصداق خارجیش در نظر بگیرید، این هم میشه یک مفهوم کلی، دیگه مفهوم جزئی نخواهد بود. به عبارت دیگر یا به دیگر سخن، با اینکه صورت خیالی یه تجرد دیگری به نام تجرد مثالی یا تجرد برزخی دارد، ولیکن این صورت‌های خیالی جزئی دیگه تجرد عقلی را ندارد. لذا این که می‌فرمایند به خلاف ما فی الخیال، اشتباه نشه که کسی اشکال نکنه که مگه شما نمیگید ادراکات خیالی ملا صدرا و حکیم سبزواری مگر بر این باور نیستن که ادراکات خیالی حتی حسی و عقلی همه مجردن؟ خب چرا گفته به خلافه؟ یعنی داره تجرد را از ادراک خیالی میگیرد؟ نه، این به خلافه، یعنی اون ادراک خیالی با وجود اینکه تجرد مثالی دارد ولیکن تجرد عقلی را ندارد. خدمتون اون ابتدای بحث توضیح دادیم که این دلایل دهگانه‌ای که حکیم سبزواری اینجا میارن به تبع همون دلایلی که ابن سینا در الهیات شفا و نمط سوم اشارات و تنبیهات دارن، ملا صدرا در جلد هشتم اسفار آوردن، این دلایل تجرد عقلی نفس را اثبات میکند، یا بفرمایید تجرد نفس را در مرتبه قوه عاقل اثبات میکند، نه اون تجرد نفس در مرتبه قوه خیال یا تجرد مثالی نفس را. و کون و تعقل فعلا لیس فیه کسی رو اشکاله. حالا این یک دف و دخل مقدر و پاسخ به اشکال مقدر هست. اون اشکال اینه که ممکنه کسی بگه آقا شما چرا ادراک کلیات را فعل دانستید؟ اومدید گفتید که یکی از دلایل اثبات تجرد نفس ناطقه اینه که نفس ناطقه بفرمایید افعال نامتناهی انجام میده، بعد آمدید توضیح بدید مثال و مصداق برای فعل نامتناهی بیارید، مفاهیم کلی را آوردید، همچنان که ابن سینا هم در الهیات شفا همین رو میگه. مگر خود شما، چه ابن سینا، چه ملا صدرا، چه حکیم سبزواری، مگر بر این باور نیستید که نفس قابل مفاهیم کلی و ادراکات کلی است؟ نفس مظهر مفاهیم کلی است، نفس که مصدر مفاهیم کلی نیست. لذا نباید میگفتید فعل افعال نامتناهی مفاهیم کلی که فعل نفس نیستن، نفس فاعل مفاهیم کلی نیست، که نفس قابل مفاهیم کلی است. چرا تعبیر فعل به کار بردید؟ حکیم سبزواری میان اشکال زیادی ندارد، تعبیر فعل به کار بردن ایرادی ندارد. حالا چرا ایرادی ندارد دیگه توضیح نمیدن، باید توضیح بدیم از بیرون. ببینید شما وقتی میایید میگید که نفس نسبت به مفاهیم کلی در ادراک مفاهیم کلی قابل است، مگر نه این است که طبق مبنای ابن سینا نفس ارتباط و اتصال با عقل فعال پیدا می کند، طبق مبنای ملا صدرا نفس مشاهده می کند عقل فعال را و سپس این ادراکات کلی در نفس ایجاد می شن. بله بله دیگه. خب این ارتباط و اتصال یا شهود به تعبیر دقیق تر مگر فعل نفس نیست؟ مشاهده و شهود فعل کیه؟ فعل نفس دیگه. لذا از این حیث که نفس مشاهده می کند عقول را، حالا یا عقل فعال را طبق مبنای فلسفه مشا و یا عقل ارضی و رب النوع را طبق مبنای سهروردی و به تبع او ملا صدرا، خب این پس از این حیث که نفس مشاهده کرده است میشه فعل نفس. بله، چه بفرمایید بعدن که مرتبه وجودیش از رب النوع بالاتر می رود خودش این معانی کلی را ایجاد می کند، اونجا دیگه به صراحت میشه فعل نفس. یعنی در هر مرتبه ای که شما در نظر بگیرید، چه قبل از این که از مرتبه رب النو بالا رود، چه بعد از این که از مرتبه رب النو بالاتر رود، چه بعد از صعود، چه قبل از صعود از مرتبه رب النو، بالاخره این صادق است که فعل نفسه. بله، منتها قبل از این که از مرتبه رب النو بالاتر رود، از آن حیث که مشاهده رب النو هست فعل نفس است، پس بازم فعل نفست میکند. کما این که حکیم سبزواری یک عبارتی از عبارات معروف میارند که این عبارت مال ابن سینا در الهیات شفا هست، که میگن این هم کفایت میکنه در این سخن. اون عبارت چیه؟ انها عقل بسیط خلاق التفاصیل. مراد از این عبارت که میفرماید که انها عقل بسیط خلاق التفاصیل، یعنی نفس مجرد عقل بسیطی است که خودش خلاق تفاصیل است، این خود اشاره دارد به اون جنبه فعالیت نفس و اینکه این کسرات فعل نفسن. اینو باید ما توضیح بدیم یعنی چی عقل بسیتون. ببینید از زمان ابن سینا این عبارت معروف شد چون عبارت مال ابن سیناست و ملا صدرا و دیگران هم این رو معمولا در آثار خودشون دارن. برای نفس ناطقه فلاسفه اسلامی یک مرتبه اجمال قائلند و یک مرتبه تفصیل، یعنی نفس دو مرتبه دارد در حوزه ادراکاتش، هم ادراکاتی که فعل نفسند. در مرتبه اجمال تمام ادراکات و علوم نفس به نحو بسیط و به صورت وحدت جمعی جمع هستند. یعنی چی این حرف؟ بخوام مثال بزنیم، حالا اینم بگیم بعد مثال بزنیم. در مرحله مرتبه تفصیل همین علوم اجمالی به صورت تفصیلی ظهور پیدا می کنند. خب اینو در نهایه بنده خدمت شما توضیح دادم، مثال بزنیم برای هر دو. ببینید میخواد شما جدول ضرب را از شما بپرسند. قبل از اینکه جدول ضرب از من و شما پرسیده بشه، آیا میشه گفت ما علم به جدول ضرب داریم؟ بله. ولیکن علم ما به جدول ضرب علم اجمالی است، یعنی به نحو بسیط و به نحو اجمال در مرتبه ذات نفس این هست این علم ما. ولیکن او زمانی که میان از ما سوال میپرسن، جدول ضرب رو میگن دو دو تا، سه سه تا، هفت هشت تا، چند تا، همون علمی که به نحو اجمال و سربسته در باطن نفس من وجود داشت به صورت معلومات کثیر ظهور پیدا می کند. وقتی که به صورت معلومات کثیر ظهور پیدا می کنه اینو بهش میگن علم تفصیلی. بله. پس در واقع مرتبه اجمال نفس میشه خلاق تفاصیلی که در مرتبه کثرت ظهور پیدا کرده اند. یعنی اگر اون مرتبه اجمال نبود این مرتبه تفصیل پدید نمی آمد. مثلا مثال میزنن به ملکه اجتهادی که یک شخص مجتهد دارد. شخصی که مجتهد است تا زمانی که شما سوال و مسئله از اون نپرسیدید این قواعد و مبانی مرتبط با اجتهاد در نفس او هست و این ملکه اجتهاد را دارد و توان علمی لازم را هم دارد. یعنی در مرتبه اجمال نفس به صورت علم اجمالی این شخص به همه سوالاتی که شما هنوز ازش نپرسیدید علم دارد. ولیکن وقتی میاد یک مسئله ای را میپرسید، اما از این که مسئله سالفه باشد یا جزو مسائل مستحدثه باشد، این بعدی سوال زمانی که این مجتهد تلاش میکنه پاسخ بده و پاسخ رو اون مبانی و قواعد را در ذهن خودش حاضر میکنه، بر اساس اونها میاندیشد، سیر در میان معلومات میکند برای کشف مجهول، اینجا اون علم اجمالی او تبدیل میشه به علم تفصیلی. یعنی آنچه که در مرتبه اجمال نفس بود در مرتبه تفصیل به صورت کثرت ظهور پیدا میکند. پس میشود گفت که نفس عقل اجمالی است و همون عقل اجمالی نفس خلاق تفاصیل علوم و ادراکاتی است که بعداً حاصل میشه. لذاست که ابن سینا گفته انها عقل بسیط خلاق التفاصیل، نفس ناطقه عقل بسیط. این عقل بسیط یعنی هم علم اجمالی که خلاق و ایجاد کننده اون علوم تفصیلی است. اگر نبود اون مرتبه اجمال این مرتبه تفصیل ظهور پیدا نمی‌کرد. ولیکن چون این تفصیل چیزی جدای از اون اجمال نیست و اون اجمالم جدای از این تفصیل نیست، اینو میگن اجمال در عین تفصیل و تفصیل در عین اجمال، یا در مرتبه نفس میگن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. چون مرتبه اجمال با وحدت میسازد، مرتبه تفصیل با کثرت میسازد. مثل اینکه شما، من اینو مثال میزدم تو نهایی اگر یادتون باشه، که یک بخچه ای رو مثلا داریم، توش یه وسائلی ریختیم، اینها به صورت سربسته تو اون بخچه موجوده، بعد این بخچه رو باز میکنیم، وسائل داخل بخچه رو میریزیم بیرون. خب وقتی این بسته است میشه مرتبه اجمال، وقتی باز میشه وسائل بیرون ریخته میشه، میشه مرتبه تفصیل. دیگه تو مرتبه تفصیل چیزی بر وسائل بخچه افزوده نشده یا چیزی از وسائل بخچه کم نشده. لذا میگن این اجمال یعنی بخچه سربسته عین اون تفصیل است، یعنی بخچه سرباز است و اون تفصیل عین این اجمال است. دقت کردین؟ و اما الکبرا فلما ثبت ان القوى الجسمانیه متناهیه التاثیر و التاثر و اذا عرفت تقیاز، تمام. کبرا چیه؟ کبرا دیگه راحته، میگه به خاطر چی کبرا رو گفتیم؟ به خاطر اینکه ثابت شده است که قوای جسمانی یعنی علل فاعلی جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر هستند، هم در تأثیر گذاری متناهی اند، هم در تأثیر پذیری متناهی اند. تأثیر یعنی تأثیر گذاری، اثر گذاری، تأثیر یعنی اثر پذیری، چون تأثیر باب تفعول است و میدانید که باب تفعول متابعه باب تفعیله، یکی تعلیم میدهد دیگری تعلم میپذیرد، یعنی اون علم را میپذیرد که بهش میگن متعلم شد، این معلم است، آن یکی متعلم است. از هر دو حیث، هم از حیث اثرگذاری که میشه تأثیر و هم از حیث اثرپذیری که میشه تأثیر، متناهی است، یه چیز بدیهی است، نیاز به دلیل خاص فلسفی ندارد. عرفت تقریر حاضر دلیل فلا تعب و به اعتراضات الفاضل القوشی علیه عند قول العلامه الطوسی قدس سره و قوتها علامات تعجز المقارنات للمدت عنه. میگه وقتی این توضیحات را دانستی، دیگه به اون اعتراضات فاضل قوشی که نزد سخن در واقع خواجه نصیر طوسی در اون کتاب تجدید الاعتقاد آمده ایراد گرفته است، دیگه توجه نکن. نزد کدام سخن علامه طوسی، خواجه نصیر طوسی؟ تو اون عبارتی که علامه این گونه میگوید و قوتها علامات تعجز المقارنات للمدت ان، میگه قوت نفس است برخلاف آن چیزی که مقارنات ماده از آن عاجزند، یعنی نفس قدرت دارد بر ادراک افعال نامتناهی برخلاف اون چی که مقارن با ماده هستند که اونا عاجز از این فعل نامتناهی هستند. دقت میکنید؟ خب اونا عاجزند دیگه، ولی نفس قدرت دارد بر افعال نامتناهی. اونجا حالا فاضل قوشی چی گفته که حکیم سزاری توضیح نمیدن؟ بازم از بیرون از اون تعلیقه ها و بریم به اون مراجعه کنیم، دست به دستمون میاد. فاضل قوشی آمده اونجا گفته که این دلیلی که شما آوردید و گفتید که نفس بر افعال نامتناهی قادر است و مرادتون از اون فعل نامتناهی رو در واقع ادراک کلیات گرفتید، این دلیل شما برمیگرده به اون دلایل قبلیتون. تو دلایل قبلی حد وسط شما ادراک مفاهیم کلی بود، میگفتید چون نفس ادراک مفاهیم کلی میکنه و محل مفاهیم کلی است، اون حال چون مفاهیم کلی که حالا مجردن، حالا تعبیر حال که چه عرض کنم، بگیم عارض بهتر است، اون مفاهیم کلی که عارضند مجردن، پس محل اینها هم باید چی باشد؟ مجرد باشد. خب این برمیگرده به استدلال شما، این حرف فاضل قوشی است، میگه اینی که الان آوردید برمیگرده به همون. چرا؟ چون شما در توضیح فعل نامتناهی بازم رفتی سراغ ادراکات کلی عقلی. خب اونجا هم بحث ادراکات کلی عقلی رو گفته بودین. پس حد وسط شما در دو برهان یکی است. پس این دو برهان نیست در واقع. دو تقریر از یک برهان هست. چون تعدد برهان ملاکش چی آقا؟ ملاک تعدد برهان تعدد حد وسطه. ولی اگر حد وسط یکی باشد، اینو نمیگن به دو جور بیان بشه، نمیگن دو تا برهان اقامه شد، میگن دو تقریر از یک برهان هست. حالا جواب فاضل قوشی چیه؟ جواب فاضل قوشی اینه که حیثیات متفاوته. درسته ریشه هر این براهین یا خیلی از این براهین، برهان اول و دوم و چند تا برهان دیگه هم خواهیم گفت، ریشه داره در ادراکات عقلی، ولیکن ادراکات عقلی رو از حیث های گوناگون ما در نظر میگیریم. دقت میکنید؟ با یک حیث خاصی. مثلا تو اون برهان قبلی ما از صور و صورت های معقوله یا ادراکات عقلی از آن حیث که مجردند استفاده کردیم، گفتیم چون صورت های عقلی مجردند، پس محل این صور هم که نفسه باید مجرد باشد. ولیکن گاهی تو این برهان از کجا اثبات کردیم؟ از راه کلیت صور عقلی. تو این برهان سوم ما از راه این که این مفاهیم عقلی کلیند و چون کلیند در واقع افراد نامتناهی دارند استفاده کردیم در اثبات تجرد. دقت میکنید؟ یعنی معقولات را، مفاهیم کلی را از حیث های گوناگون حد وسط قرار دادیم. مفهوم کلی به ما و مفهوم کلی که حد وسط قرار داده نشده بگیدی تکرار همون تقریر دیگری از اون استدلاله. مفهوم کلی یک بار از حیث این که در واقع مجرد است حد وسط برهان هست و تجرد نفس رو اثبات میکند، و بار دیگر همون مفهوم کلی از این حیث که دارای افراد نامتناهی است تجرد نفس رو اثبات میکند. پس نمیشه گفت اینها یک برهانند و برهان سوم مثلا به برهان دوم برمیگردد. خب تا ابتدای برهان چهارم که انشالله بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.